سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: واکنش دیپلماتان غربی در افغانستان درباره برخورد ریاست امنیت ملی با فعالان مدنی لوگر. سفیر آمریکا در کابل گفته به شدت از این تاکتیک های شبیه شوروی این ریاست ناراحت است. به شما میگوییم که ریاست امنیت ملی چه میگوید در مسائل منطقه و جهان. وزیر خارجه ایالات متحده گفته 20,000 پیام، ویدیو و عکس درباره آزار و اذیت حکومت ایران در اعتراضات اخیر را دریافت کردند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و زودی اعلام خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی تست مچ با مسافه وست اندیز می رود و ایران گفته افراد مرتبط با یک تلویزیون فارسی زبان مستقر در لندن مجازات می شوند. رفتار و برخورد ریاست امنیت ملی افغانستان در مورد فعالان مدنی لوگر با انتقادهای دیپلماتان غربی در افغانستان روبرو شده است. آنها خواهان رهایی هرچه زودتر دو فعال مدنی شدند. دیروز امنیت ملی افغانستان ویدیویی را نشر کرد که در آن موسی محمودی، یکی از این دو فعال مدنی، میگوید گزارش او در مورد آزار جنسی کودکان در چند مکتب ولایت لوگر ناقص بود. آقای محمودی در این گزارش چند روز قبلش مدعی شده بود که در ظرف 6 ماه بیش از 500 کودک عمدتاً در مکاتب ولایت لوگر هدف سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. اما دیروز در بخش از ویدیوی نشر شده او از کارش ابراز ندامت کرد و عذرم خواست. همکارش احسان امیدی هم در بخش از این ویدیو صحبت کرده. ریاست امنیت ملی در اعلامیه گفته که این دو فعال مدنی را به خاطر مسئولیتشان به محل امن انتقال داده است. جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، برخورد اداره امنیت ملی را با این دو نفر به تاکتیک های شوروی وقت تشبیه کرده. سفیر جرمنی، معاون سفیر هلند و نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در کابل هم از این اقدام اداره امنیت ملی انتقاد کردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هم واکنش نشان داده. او در توییترش نوشته وقتی از موضوع اطلاع یافته فوراً بر ریاست امنیت ملی دستور داده که این اقدامات را توقف دهد. او افزوده که حمایت از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر وظیفه نیروهای امنیتی است. پیش از این عفو بین الملل خواهان رهایی فعالان مدنی لوگر شده است. بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفته نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام میکنند. خانم نورستانی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت کمیسیون پس از پایان روند تفتیش و بازشماری آرای قندهار و ننگرهار در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات تصمیم میگیرد. او گفت تفتیش و بازشماری این دو ولایت امروز چهارشنبه تمام میشود. خانم نورستانی افزود
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شود و دیگه ابتدایی را به خیران قریب انشاءالله خواهد اعلام بکنیم، به خاطر که این مشکلات باید جمع شود. باز اونم اعتراضات و مشکلی که اگر دوستا داشته باشه با میشه که ثبت شکایت بکنند.
نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه میزان قرار بود در 27 ماه میزان اعلام شود، اما تا کنون چند بار به تعویق افتاده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای بازی تست مچ با مسافه تیم ملی وست اندیز می رود. این بازی با میزبانی تیم کرکت افغانستان برای 5 روز تا اول ماه دسامبر ادامه می یابد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، برای رادیو آزادی گفت
قرار است امروز تیم ملی کرکت کشور و تیم ملی وست اندیز مسابقه تست آغاز شود. با این مسابقه ملی پوشان آمادگی کامل دارد و انشاءالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
سلسله بازی های 50 اوره، 20 اوره و یک تست مچ میان تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز در 6 نوامبر آغاز شد. در منطقه و جهان، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که وزارت خارجه این کشور تا کنون 20,000 پیام، ویدیو و عکس از ایران در ارتباط با آزار و اذیت رژیم ایران در اعتراضات اخیر دریافت کرده. پامپیو روز سه‌شنبه در مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت تو و رئیس جمهور ترامپ از نزدیک اعتراضات که اخیراً در سرتاسر ایران به وقوع پیوست را دنبال می‌کردند. او تأکید کرده که ایران با خشونت این اعتراضات را سرکوب کرد و کشورهای خارجی را مسئول این حوادث دانست. اعتراضات در ایران از روز 24 عقرب در اعتراض به افزایش قیمت تیل آغاز شد و به سرعت رنگ و بوی ضد حکومتی پیدا کرد. به اساس آمار سازمان عفو بین الملل در اعتراضات اخیر دست کم 143 نفر کشته شدند. و ایران گفته اشخاص مرتبط با تلویزیون فارسی زبان مستقر در لندن مجازات می شوند. مقام های ایرانی شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را متهم کرده که اعتراض های هفته گذشته در این کشور را به گفته آنان جانبدارانه پوشش داده. قوه قضایی ایران دیروز در وبسایت خود نوشت که این اداره بالای ملکیت های شخصی این افراد محدودیت های قضایی و قانونی وضع کرده. ایران اینترنشنال در روزهای اخیر مقام‌های وزارت اطلاعات ایران را با آزار و اذیت اعضای خانواده برخی از کارمندان این شبکه تلویزیونی در تهران و سایر شهرها متهم کرده است. این کانال تلویزیونی در سال 2007 شروع به کار کرده و گفته می‌شود که با عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران ارتباط دارد. سازمان عفو بین الملل پیش از این گفته با سلسله سرکوب اعتراضات در مورد افزایش نرخ تیل در ایران حداقل 143 نفر کشته شدند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما هستید. در ادامه این ساعت از واکنش دیپلماتان غربی در کابل درباره برخورد ریاست امنیت ملی با فعالان مدنی لوگر به تفصیل به شما میگوییم. نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کی اعلام خواهد شد؟ با هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتگو کرده ایم.
دیگه اینانی را جمع کرده و به ملت افغانستان شدید خواهد کردیم خاطره که این مشکلات باید جمع شود.
گفتگوی دیگری داریم در مورد اینکه علت اصلی کمخونی ناشی از فقدان آهن در زنان چیست؟
اول موضوعات تغذیشان است که مشکلات تغذی می داشته باشند و از کارترکی تا به کلانی بر از اینا غذای کافی داده نمیشه.
در منطقه و جهان وزیر خارجه ایالات متحده گفته 20,000 پیام، ویدیو و عکس درباره آزار و اذیت حکومت ایران در اعتراضات اخیر را دریافت کردند. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. برخورد و رفتار اداره امنیت ملی افغانستان با فعالان مدنی لوگر با انتقادهای دیپلماتان غربی در افغانستان روبرو شده. آنها خواهان رهایی هرچه زودتر فعالان مدنی لوگر شدند. موسی محمودی و احسان حمیدی، دو فعال مدنی، قضیه آزار و اذیت کودکان در چند مکتب لوگر را گزارش داده بودند. از جزئیات این موضوع مقیم نائب در این گزارش مفصل به شما میگوید.
جانبس سفیر ایالات متحده در کابل رفتار اداره امنیت ملی افغانستان را در ارتباط با چگونگی کسب اعتراف از فعالان مدنی ولایت لوگر شدیداً تقبیح کرده است. موسی محمودی و احسان حمیدی از آزار جنسی شاگردان در ولایت لوگر گزارش داده بودند. آقای بس ناوقت روز سه‌شنبه در حساب تویترش رفتار اداره امنیت ملی را با این فعالان مدنی شبیه رفتار ادارات استخباراتی شوروی وقت خوانده است. جان بس نوشته است با شدت از این تکتیک های شبیه شوروی ریاست امنیت ملی افغانستان ناراحت هستم. ریاست امنیت ملی لوگر ویدیوی از اعتراف موسی محمودی فعال مدنی این ولایت را شریک ساخته که از آزار جنسی کودکان در آن ولایت گزارش داده بود. او در این ویدیو اظهار پشیمانی می کند و گزارش را اشتباه می خواند. ریاست امنیت ملی دیروز در اعلامیه نوشته که پس از نشر گزارش از آزار جنسی کودکان در لوگر، موسی محمودی و احسان حمیدی به تهدیدها روبرو شده بودند. در اعلامیه آمده این اداره به همین دلیل آنها را به جای مسئول انتقال داده است. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز اقدام ریاست عمومی امنیت ملی را نادرست خوانده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری و نقل از رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد رئیس جمهور به این رفتار اداره امنیت ملی مخالفت کرده است و از ریاست امنیت ملی خواسته تا قضیه مسئولیت فعالان مدنی لوگر را به وزارت امور داخلی افغانستان واگذار کند. اعلامیه به قول از رئیس جمهور افغانستان می نویسد تامین امنیت فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر از سوی اداره لوی سارندولی کمیسیون مستقل حقوق بشر و در ایته مسئولیت نیروهای امنیتی بخصوص وزارت داخله قرار دارد. پیش از این نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که ریاست امنیت ملی حق بازداشت موسی محمودی و احسان الله حمیدی را ندارد و اعتراف هایی که زیر فشار گرفته شده باشد مورد اعتبار نیست. همزمان جان باز سفیر ایالات متحده در افغانستان در یک توییتر دیگر می نویسد از موقف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ارتباط با بازداشت های اجباری قاطعانه حمایت می کنم. به گفته او این کاملا غیر قابل قبول است. پیتر پروگل سفیر جرمنی در افغانستان در توییت گفته که با اظهارات سفیر جان باز موافق است. معاون ماموریت دیپلماتیک هلند در کابل در حساب توییترش نوشته که در مورد این بازداشت غیر قانونی خیلی نگران بوده و خواهان رهایی هرچه زودتر این دو فعال مدنی شده است. نیکولاسکی نماینده ملکی ناتو میگوید امیدوار است که به فراخوانی آنها برای رهایی این دو فعال مدنی احترام گذاشته شود. در همین حال سازمان عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است میگوید 6 روز می شود که موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعال جامعه مدنی از سوی ریاست امنیت ملی ربوده شدند. اوریا مصدق مسئول بخش افغانستان این سازمان در حساب تویترش نوشته است که ریاست امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان به نامه های رسمی آنها در این مورد هم پاسخ نداده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پس از پایان روند تفتیش و بازشماری آرای قندهار و ننگرهار در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات تصمیم میگیرند. تفتیش و بازشماری این دو ولایت انتظار میرود امروز به پایانش برسد. مقیم نایب در این مورد گفتگو کرده با هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون و اول از او پرسیده که به انتظار مردم در باره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری چه زمان پایان داده می شود؟
ننگرهار مانده و قندهار که او امشب تا آخرای شب انشالله صبح راپور داشته باشیم که خلاص شد. 23 ولایت که ما دینتک و دستکن است این چی شروع شده و مشکل ما که هست و 9 ولایت هست که جمعی از اینه شده و چون دیگه انتظارات مردم خیلی طولانی شده و به او اساس امی ولایت ما که از انتری خلاص میشه قبل از او قرار دهیست که ما یک جلسه داشته باشیم و در این جلسه تصمیم نهایی خود بگیریم.
میخواستم ایره بپرسم که بدون این 7 ولایت که 7 ولایت شما حتما دیتابیس شد در نخست دارین، اگر بازشماری نکنین نمیشه که نتایج اعلان کنین؟ نتایج ابتدایی بدون از وام
آقای مقیم بالاخره دیگه باز مثل که قبلا برتان عرض کردم تصمیم بورد میگیره، بورد کمیشنرا بالاخره ناگزیر میشیم که یک رای حل باید در یکی بنبست پیدا بکنیم تا ما همو نتایج و انتظار مردم دیگه کوتاه بکنیم و ما منتظر همی ولایاتی که قندهار و ننگرهار ما باش یک جا شوه در پکتیا یک کمی مشکل است و نموم حل شوه دیگه این نمی رو جمع کرده و به ملت افغانستان شریک خواد کردیم خاطری که مشکلات باید جمع شوه.
کم گذشته میریم، مشکل شما با معترضین یا کسایی که کاندیدایی که معترض هستند تا بال چگونه است؟ حل نشده در کجا هست مشکل؟
ما همراه معترضین چندین بار، یعنی یک بار نی دو بار نی چندین بار همراهشان نشست هایی داشتیم در جمع کمیشنر صاحب و بحثای تکنیکی شد، حتی یک جلسه به ویژه تکنیکی برشان در نظر گرفتیم که قناعتشان فراهم شود. اما اونا فقط تاکیدشان به می هست که اینمی 137,000 و 102,000 اینمی باید باطل شود، در حالی که در 2423 محل هم با نظر با بازشماری تفتیشی که داشتیم تقریبا 1200 محل باطل شد و او در وبسایت به نشر رسید. دیگه این دوستا قناعت نمی کنن، اونا میگن که ما باید اینمی آرا باطل شود، در حالی که ای آرا آرای بایومتریک شدگی هست. یک جزی فیصله سرش شدن، جزی 137 هفت کمیشنر در فیصله امضا کردن و در فیصله 102,000 پنج کمیشنر امضا کردن، در او فیصله صادر شده. این از هفت مرحطی دیگه ما مشکلی که در متاسفانه
ما گزارش هایی داشتیم که کمیسیون شما متهم شده که از یک نامزد طرفداری میکنه. این چقدر دقیق است و شما چی گفتنی دارید؟
اینجا کار به دست یزدی نیست که کار انسان باشه که در اونجا دست بزنه، کلش سیستم است و سیستم میکشه. و یک گپ دومی که کسایی که مو دیوایس ها به اصلاح گم کرده یا ازدی کارتا یک رقم کرده، ما فیرستی از اونا را هم تایید دیدیم و وقتی بیشه ما امضا کردیم که بعد بس همه شکایت معرفی شود. وقتی که ما برای یک تیم کار بکنیم خدای نخواسته دیگه بعضی کارها را هم کرده نمیتونیم، به خاطر که ما با پرسنل خود به اصطلاح با حرف با گفتن نداریم، اونا میگن که کار شما بود ما این کار را کردیم.
گفتگوی شنیدید با هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را هم می شنوید. با ما باشید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم نگاه میاندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد بازمانده های نیروهای آمریکایی کشته شده در افغانستان نوشته. روزنامه نوشته جک اسپن 6 ماهه بود که پدرش در دهم ماه دسامبر سال 2001 در افغانستان کشته شد. با نوشته روزنامه شانون اسپن، بیوه اسپن گفته همسرش کودکان خود را بسیار دوست داشت. بنوشته روزنامه جک 18 ساله شد و جنگ افغانستان هنوزم جان امریکایی ها را میگیرد. واشنگتن پست می نویسد جک و خواهرانش اولین کودک های امریکایی هستند که پدرشان را در جنگ افغانستان از دست دادند. بنوشته روزنامه امروز صدها کودک بازمانده از نیروهای امریکایی کشته شده در این جنگ وجود دارند. جنگ حدود 18 ساله ایالات متحده در افغانستان جانهای افغانها را نیز گرفته. گزارش اخیر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که تنها در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. نشریه دیپلمات مطلب را در مورد تاثیر مبادله دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان با سه زندانی شبکه یقانی بر روند صلح نشر کرده. بنوشته دیپلمات این مبادله میان ایالات متحده و طالبان افغان نخستین تحول بزرگ از زمان توقف مذاکرات صلح است. در ادامه آمده که مبادله کوین کینگ آمریکایی و تیمتی ویکس استرالیایی با انس یقانی، حاجی مالی خان و حافظ عبدالرشید این پیام را میرساند که تمامی طرف‌های بزرگ دخیل در روند صلح با از سرگیری این روند توافق کرده‌اند. نشریه گفته این تحول نشان می‌دهد که روند از سرگیری گفتگو رسماً آغاز شده است. به نوشته دیپلمات این پیشرفت نشان دهنده آمادگی حکومت افغانستان برای کار با ایالات متحده و دیگر شرکایش است. نشریه نوشته ایالات متحده برای مدت طولانی شبکه یقانی را تهدید جدی به فعالیت‌هایش علیه تروریسم در افغانستان تلقی کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 41% زنان و دختران در افغانستان با کمخونی روبرو هستند. مرسل مناتی رئیس تغذیه وزارت صحت عامه روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی کمبود آهن گفت تغذیه سالم، استفاده از تبلت های فولیک اسید و توجه به صحت مادران و دختران باعث بهبود وضعیت سلامت آنها می شود. فرشته ندا در کابل گفتگو کرده با دکتر گلنار مسلم، متخصص داخله و نسایی ولایتی، از او نخست پرسیده که علت کمخونی چیست؟
خب دلیل کمخونی نزد دخترها، خب اول موضوعات تغذیشان است که مشکلات تغذی می داشته باشند و از خورترکی تا به کلانی بر از اینا غذای کافی داده نمیشه، توجه نمیشه، یا عادات غذایی فامیلا قسم نیست که ضروریت وجود شانه از دیگر مواد غذایی به خصوص آهن تو ربطانه. بعد از اینکه بعد دوران بلوغ می رسن، مسائلی که در پوبرتی رخ می ده، پریود برشان پیدا میشه، باز هم اینا ماهانه یک مقدار خون مستقیم ضایع میکنه که مقدارش تا 150 و یا اضافه تر از شده میتنه، و از این که مراقبت های سیستم ها نمیفهمن، باز هم ضایعات خون نزدشان زیاد میشه، و از این که موضوع را بر خود شرم میدنن، با کس شریک نمیکنن و مراقبت های صحی را کمتر به دست رسشان است، یا مراجعه نمیکنن یا فامیلشان در جریان نمیباشه، این کمخونی به یک کمخونی مزمن نزدشان تبدیل میشه. کمخونی بالای هم اضافه شده میره و بالاخره باز مسائل آرسی و گپا پیش میه که در اون مسائل عمل و ولادت و گپا پیش میه. باز و این پروبلم است که در هر مرحله باید برش رسیدگی شود.
بله، و دکتر صاحب، چنانچه که وزارت صحت عام به همکاری وزارت معارف تابلت های فولیک اسید توزیع میکنه در مکاتب، فایده از این تابلت ها چی است و دیگه ای که چطور میتونه می دختر خانما و خانما از کدام راه ها میتونن که به این مشکل رسیدگی کنن و این مشکلشان حل شوه؟
اگر کمپاین های وسیع راجع به تغییر عادت غذایی در فامیلا وزارت صحت عامه روی دست بگیره، ای بهتر است. کمپاین های اساسی باید برشان شوه و مراقبت های زمان پریود برشان باید آگاهی داده شوه و اونا بفهمند که طرز تغذیشان اصلاح شوه و مراقبت از خود صحیح بتانند. به خاطر که این تابلت ها عوارض جانبی داره و اگر مثلا خواسته باشن در مکاتب باید کلینیک داشته باشن، در کلینیک باید دکتر داشته باشن و همراه یگان لابراتوار اینا مراقبت های صحی را که اندازه خون دخترها چک شوه به طور علمی پیش برن، کم منابع را میخواید، ولی این طریقه درستر است.
تشکر دکتر صاحب. باز بالاخره عواقب امی کمخونی نزد دختر خانم ها چی میباشه؟
خب کمخونی افتاد به طور مزمن وقتی که واقع میشه، سبب پیشتیایی میشه، کسالت میشه، سبب ناخوشنودی میشه، سبب بی‌حوصلگی شدید دوامدار میشه، سبب از این میشه که مثلا کس که درس بخونه درس یاد نمیگیره، کس که کار کنه ظرفیت اجرای کار نمیداشته باشه و زود خسته میشه و تقریبا قسم برش پیش میه که حتی از اون کاری که داره دل سرد میشه و کار میمانه. از این خاطر پرابلم کمخونی مزمن به طور دوامدار و جدی بالاخره به پیامدهای میرسه که اونا چون کمخونی تداوی نمیشه، روز به روز زیاد شده میره، از اون خاطر شخص علیل و مریض به نظر میایه و حتی مکتب خود نمیره، حتی کارهای خانه خود نمیکنه، حتی زندگی فامیلی و شخصی خود خوب پیش برده نمیتونه، حتی از خود مواظبت نمیتونه و این کلش میشه که اسباب کمخونی و سوی تغذی پیش دختر خانم ها باشه.
گفتگوی شنیدید با دکتر گلنار مسلی در کابل.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته 20,000 پیام، ویدیو، عکس درباره آزار و اذیت حکومت ایران در اعتراضات اخیر را دریافت کردند. اعتراضات هفته گذشته در ایران به خاطر تصمیم حکومت در ارتباط با سهمیه بندی در خریداری تیل و قطع سبسایدی در بیش از 100 شهر ادامه یافت. مقیم نائب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید وزارت خارجه آمریکا تا کنون 20,000 پیام، ویدیو و عکس از ایران در ارتباط به آزار و اذیت رژیم این کشور در اعتراضهای اخیر دریافت کرده است. آقای پامپیو که در یک نشست خبری در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ایالات متحده به تعزیراتش بالای مقامهای ایرانی ادامه خواهد داد که مسئول اقدامهای مرتبط با سرکوب اعتراض‌ها در این کشور هستند. اقدام‌هایی که به گفته سازمان عفو بین الملل باعث کشته شدن حداقل 143 نفر شده است. ایران به خاطر سرکوب این اعتراض‌ها از سوی جامعه بین المللی محکوم شده است. مقام‌های ایرانی که تلفات و تعداد بازداشت شده‌ها در اعتراضات را پنهان نگه می‌دارند، شمار تلفات از سوی سازمان عفو بین الملل را رد کرده است. آنها به خاطر ایجاد موانع برای دسترسی به وضعیت در ایران، برای چند روز اینترنت را در تمامی این کشور قطع کرده بودند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت: President Trump and I have been following closely the protests that have recently من و رئیس جمهور ترامپ از نزدیک اعتراض‌های را که اخیراً در سراسر ایران به وقوع پیوسته دنبال می‌کردیم. مردم ایران بار دیگر در اعتراض به سوی مدیریت اقتصادی به سرک‌ها برآمدند. رژیم ایران در عوض اینکه به حل مشکل معترضان بپردازد، این اعتراض‌ها را با خشونت سرکوب کرد و کشورهای خارجی را مسئول آن دانست. وزیر خارجه امریکا در ادامه سخنانش گفت رژیم ایران هفته گذشته دسترسی به اینترنت را قطع کرده تا مانع انتشار حقایق درباره این اعتراض‌ها به خارج شود. با گفته او آنها از ایرانی‌ها خواستند تا پیام‌های خود را با ایالات متحده به اشتراک بگذارند تا سرکوبگری‌های رژیم را تحریم کنند. رادیو آزادی.
باز هم در منطقه میمانیم. رئیس مبارزه با فساد مالی در قرقیزستان گفته مقدار پولی که از این کشور به طور غیر قانونی بیرون کرده شده و در یک گزارش بخش قرقیزستان رادیو آزادی به آن اشاره شده، بسیار بیشتر از آن است که در گزارش آمده. به گفته این مقام قرقیزستان، مقدار این پول تقریبا به 1 میلیارد دلار میرسد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس اداره مبارزه با فساد مالی در قرقیزستان باقر طایروف به اعضای پارلمان این کشور گفت بعد از تحقیق ژورنالیستی در مورد فساد مالی و پولشویی در این کشور که همهمه ایجاد کرده است، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی تحقیقات جدی را در این جمهوری آسیای میانه آغاز کرده است. با گفته طاهروف مجموعاً 932,736,000 دلار غیر قانونی از این کشور به چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمنی و کشورهای دیگر انتقال شده است. در گزارش تحقیقی که رادیو آزادی هم در آن سهم داشت گفته شده بود یک تاجر 37 ساله اویغور از منطقه شنجن چین، آیرکین سایمایتی، به طور خصوصی اسنادی را به خبرنگاران داده بود که به اساس آن یک شبکه تحت رهبری یک تاجر اویغور به نام حبیب الله عبدالقادر که در چین تولد شده و پاسپورت قزاقی دارد، در انتقال غیرقانونی پول از قرقیزستان سهم دارد. سایمایتی در 10 نوامبر در استانبول هدف تیر قرار گرفته و کشته شد. طاهروف در جلسه 26 نوامبر پارلمان قرقیزستان گفت فرمان بازداشت سایمایتی را به اتهام فرار از مالیات در ماه جولای صادر کرده بود. سایمایتی ادعا کرده بود که سابق رئیس خدمات گمرکی قرقیزستان رحیم بیگ مادرایموف در پنهان کردن شبکه عبدالقادر در منطقه نقش داشت. در تحقیقاتی که رادیو آزادی و شبکه کلوب با هم انجام دادند، معلوم شده که همسر مادرایموف یکی از سرمایه گذاران در یک شرکت ساختمانی دبی می باشد که توسط عبدالقادر رهبری می شود. مادرایموف و برادرش اسکندر مادرایموف که عضو پارلمان است، این ادعا را که رئیس گمرک سابق در خلاف رفتاری دست داشت رد می کنند. سایمایتی قبل از کشته شدنش به خبرنگاران گفته بود برای به دست آوردن تابعیت ترکیه اقدام کرده و قرار است در 14 نوامبر اسناد خود را به دست آورد. او گفته بود در نظر دارد که اسناد بیشتر خلاف رفتاری های مالی را در قرقیزستان به خبرنگاران می دهد. تا پلیس ترکیه در مورد مرگ وی تحقیقات را شروع کرده، ولی تا حال کدام اعلامیه را در این مورد نشر نکرده است. سخنگوی ریاست جمهوری قرقیزستان خانم تولگونای استاملیف گفته است رئیس جمهور سورنبای جینبیکوف قبل از رئیس جمهور شدن با عبدالقادر ملاقات کرده، ولی کدام تجارت مشترک با وی نداشت. در تحقیقات مشترک ژورنالیستی دیده می شود که عبدالقادر در مراسم تحلیف رئیس جمهور جینبیکوف در ماه نوامبر سال 2017 در پارلمان در قطار دوم نشسته است.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آزادی رادیو را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. 9:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را می شنوید. برخورد و رفتار اداره امنیت ملی افغانستان در مورد چگونگی کسب اعتراف فعالان مدنی لوگر به انتقادهای دیپلماتان غربی در کابل روبرو شده. آنها خواهان رهایی هرچه زودتر این دو فعال مدنی ولایت لوگر شدند. موسی محمودی و احسان امیدی، دو فعال مدنی، قضیه آزار و اذیت کودکان در چند مکتب لوگر را گزارش داده بودند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام میکنند، اما او زمان آن را مشخص نکرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای بازی تست مچ به مساف تیم ملی وست اندیز می رود. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که وزارت خارجه این کشور تاکنون 20,000 پیام، ویدیو و عکس از ایران در ارتباط با آزار و اذیت رژیم ایران در اعتراضهای اخیر دریافت کرده. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنونم وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
دمی ایراد 24 ساعت است، باز ما برق نداره. هیچ کس احساس مسئولیت نمی کنه که بیای امیر ببینه، امیر جور کنه. در 24 ساعت عوام 24 سرد است. دیگه ما با او بگو هیچ احساس مسئولیت نیست که امیر این شرکت برق اینجا وجود داره نداره.
نشیندن تماس گرفتیم. سیمکار تقریبا روشن اتصالات سلام تمامش وارسن نمیتن. از شما خواهش میکنم که پیام ما را به گوش مسئولین برسانید.
شنوندگان محترمی که از هرات پیام گذاشتید، هم در مورد مشکلات برق و هم در مورد مشکلات تلفون ها در برنامه ولایت با ولایت با مهمانان محترم ما از ولایت هرات، آقایان دکتر غلام داوود هاشمی معاون مالی و اداری ولایت هرات و محترم آقای رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان ولایت هرات صحبت کردیم و مشکل شما را در میان گذاشتیم. هر دو مهمان ما مخالف پیام های شما هستند، میگن که ما در ولایت هرات مشکلات برق نداریم، همچنان تلفون ها هم درست کار می کند. به هر حال ما موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان جواب را نمودن. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. شنوندگان محترم، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته یک مصاحبه داشتیم با آقای رحیم از اندونزیا که در مورد وضع خراب مهاجرین مخصوصا جوانان افغان در آن مملکت را به زبان می آورد. ما این موضوع را با محترم آقای سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در میان گذاشتیم. قبل از اینکه این مصاحبه را تقدیم نماییم، لطفا توجه نمایید به خلاصه صحبت ما با آقای رحیم.
ما اسم رحیم است، مدت 7 سال میشه در اندونزیا زندگی میکنم. ما اینجا تقریبا 15,000 مهاجر هستیم در این کشور قبلا ما این طرف آمدیم که بریم به طرف استرالیا، بعد رای آب اینجا بند شد چون ما نمیتونستیم از رای قاچاقی بریم به طرف استرالیا از رای آب دریا. خب رای آب بسته شد، استرالیا وعده به مهاجرین سپرد که ما شما را از طریق هوایی به استرالیا میبریم. حال ما اینجا مدت 7 سال شده که به سرنوشت مانده، 15,000 افغانی هستیم. خصوصا بدترین شرایط مهاجرین مجردها اینجا داره. بعض فامیلا را استرالیا و امریکا و بعض نیوزلند کانادا برد. فقط همین 4 کشور است که افغانی ها را و مهاجرین از اینجا میبره. زیادتر مشکلات که اینجا متحمل شده جوان ها متحمل شده و فامیلا که ما اینجا به سرنوشت هستیم. 7 سال شد اجازه کار نداریم در این کشور، اجازه درس خواندن نداریم. فقط یک بعض مهاجرین که کمک میشه از طرف سازمان UNHCR یا IOM و 50% دیگه مهاجرین از پول خود مصرف میکنه که فامیلاش برش روان میکنه. حتی ما اجازه هیچ چیز نداریم، رانندگی خب به هر صورت که کار هم نداریم، اجازه تحصیل نداریم. این 7 سال شد ما در این کشور به سرنوشت هستیم برادر.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، سب ما از طریق ایمیل یک شکایت گرفتیم از آقای رحیم از اندونزیا. اونا گفتن که در اونجا تقریبا 15,000 افغان در اونجا زندگی میکنن، خصوصا جوانا بسیار در وضعیت بد قرار دارن. به طور مثال خود رحیم 7 سال پیش آمده، میگن نه اجازه کار میتن، نه اجازه تحصیل میتن و نه معاش میتن. این وضعیت گفتیم بس هم شما برسانیم این موضوع چطور میشه؟
خب تشکر جناب نظر صاحب از شما و دوست ما که ایمیل کرده بودن و صدای خود را و جمع هموطنان ما را از کشور اندونزیا به سمع ما رساندن. متاسفانه که در بعض کشورها هنوز هم مشکلات وجود دارد، در این شک نیست، و ما به شمول ترکیه، اندونزیا و یکی دو کشور دیگری است که هنوز هم مشکل داریم و در این قسمت هم انشالله که گام های مؤثر برداشته خواهد شد. من دقیقا این پیام از اونا را به بورد رهبری وزارت حتما بسانی از اونا میرسانم. شخص وزیر امور مهاجران هم در این قسمت آگاهی دارن از مشکلات هموطنان ما در بعضی کشورها، مخصوصا در اندونزیا و در ترکیه، و ما تلاش بیشتر خود کردیم که یک تغییر وضعیت مخصوصا در کشورهایی که مشکل آفرین میشه و مشکلات بیشتر وجود داره، گام های مؤثر و مثبت برداشته شده.
انصاری صاحب، در مورد ترکیه، قسمی که ما مطبوعات ترکیه را تعقیب میکنیم، اونا از یک طرف مهاجرین بیرون میکنن، یعنی کسایی که قاچاقی میان بیرون میکنن، منتها از دیگه طرف وزیر داخلهش چندین بار در مطبوعات صحبت کردن، گفتن اونا نیت از این را دارن که سالانه 30,000 تا 40,000 افغان به شکل رسمی از خود افغانستان بیارن. و دوم یک خبر دیگه هم در اونجا ایجاد شد که تقریبا آرزو دارن که 1.5 لک چوپان از افغانستان بیارن. در این مورد پیشرفتای هست نیست؟ ما برنامه‌ام جور کرده بودیم امرای وزیر صاحب، این یک موضوع بسیار جدی است که امروز هم رئیس جمهور ترکیه اعلان کرد که ما می‌خوایم از نقطه نظر واردات حیوانات بیخی حساسیت داریم، ما می‌خوایم هیچ حیوان را از خارج به ترکیه نیاریم، مثلا می‌خوایم گوسفندا را به 55 میلیون برسانیم سیم. یعنی اون نیت از اونها بسیار جدی است، اما طرف افغانستان در این مورد چی پیشرفت کرده با مذاکرات با ترکیه؟
بله دقیقا، اونا در قسمت 150,000 چوپانی که گفتن ما نیازمند هستیم که باید آورده شود، چون از تعداد کشورهایی که در ترکیه فعلا حضور دارن، اونا بنابرای مصروی که داشتن و برآورده که داشتن، صادقانه کارکرد مردم افغانستان در اونجا در اولویت قرار میگیره که باید تعداد بیشتری از این اشخاصی که به عنوان چوپان باید خواسته شوند به ترکیه باید افغانها بوده باشه. البته تنها مثلا مربوط وزارت مهاجرین نیست، وزارت محترم کار امور اجتماعی هم در این قسمت با ما همکار هستند و مشترکن تلاش داریم که این مسئله نهایی شوه و این دوستایی که ارسال میشن به اینا یک فرصت خوبی است که ادارات مختلف حکومتی به شمول وزارت مهاجرین و وزارت کار امور اجتماعی اقدام میکنه و انشاءالله مطمئن هستیم که در یک قسمت هم فعالیت خود داشته.
انصاری صاحب، هرچی ادارات مختلف در این موضوع داخل شد و همه موضوع کشال خواهد شد، یک سیاست جداگانه ملی در سطح دولت در این راستا بکار نیست؟ برای ازی که این کارها همیشه تال میخوره. مثلا وزارت خارجه خودش مورد انتقاد قرار میگیره که یک ریفورم کار داره، وزارت دیگه، وزارت خانه کار امور اجتماعی یا اینا دیگه مشکلات دارن. از این خاطر هرچی اداره زیاد شوه این موضوع به تعویق بفته، باز او طرف ترکیه هم خواهد بگوین خب والله که افغانستان جور نمی میریم، از هندستان میاریم به طور مثال. نیسی چطور شوه که سرعت بخشیده شوه به این کارا؟
خب طوری که همه ما و شما در جریان هستیم، وزارت محترم امور خارجه وجود داره، وزارت کار امور اجتماعی که یک بخش عمده‌ای از این مسائل مربوطشان میشه وجود داره، و وزارت مهاجرین خب یک بخشی از فعالیت‌های وزارت مهاجرین مربوط به بیرون مرزی میشه که مسئله مهاجرت است و افغان‌های ما بیرون از کشور زندگی میکنه، وزارت مهاجرین هم در یک قسمت مسئولیت داره. از این لحاظ با تقسیم مسئولیت‌ها بین ادارات حکومتی ما بیشتر و بهتر میتونیم که سهولت ایجاد بکنیم و یک تفاهم کلی بین ادارات حکومتی وجود داشته باشه و بتونیم با تفاهم همدیگر یک زمینه ایجاد شوه و یک فرصت ایجاد شوه که اینا انتقال پیدا بکنن و از طریق روابط خوبتر دیپلماتیک و چون سفارت افغانستان در ترکیه است و آتشه مهاجرت در اونجا حضور داره، در داخل افغانستان وزارت کار امور اجتماعی میتونه که خیلی مسائل حل و فصل بکنه و مشکلات ما در نظر بگیره و در قسمت حل مشکل اقدام بکنن. از این لحاظ همه اداراتی که خدمتتان یادآور شده مسئولیت دارن و همه متحد هستیم تا هر کاری که از دست ادارات زیربط حکومتی بیاید به شمول وزارت امور مهاجرین در خدمت مهاجرین بیرون مرزی خود حتما قرار داریم.
انصاری صاحب محترم، ما شکایت ها و نظریات مختلف مردم خدمت شما تقدیم کردیم، امیدوار هستیم که از این بود یک چاره شود. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه تان.
ممنونتان.
بله، یک از بریدمالای اردوی ملی هستم، کندگی دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه داریم. تعداد زیاد از بریدمالایی که ماش ندارد، دو ماه شده ماش نگرفتیم، این ماه سیوم است. همیشه دولت ما شما را دیر میکرد، اینه میره توجیز لطفا. یکی از بریدمالایی که مربوط کندگی دوم لوای سه قلوزی 217 پامیر هستیم. این یک سال شده که ما شما با تاخیر اولا نشستیم،
یک مرا والا میکنه. علی والله از ولایت هرات از قلوری در حد زفر، نه دریشی داریم نه بود داریم نه امکانات درست داریم. ما میریم پیش قماندان قلوری، پیش قماندان طولای میریم، میگیم برای ما دریشی بودی البته بودی و زمستان شده سر شده، میگه اگر پرکه داری بخر، اگر نداری دریشی تا بکش برو.
حمد الله شریف هستم از ولایت زابل بختم آشدیم، یکی از منصوبین اردوی ملی هستم. کوبندا، دشتا، درها، هر جا ما وظیفه میگردیم، وظیفه میریم، دشمنان وطن میگیریم، زنده میگیریم، زیادترین شاه از طرف جنگ کشته میشه. اینا کسایی که زنده میگیریم با قانون میسپاریم، قانون میبره زندانی میکنه، میبره از دیگر دروازه داخل میکنه، از دیگر دروازه زودی کده تشیده میشه. ما بسیار با تشویش و با غمگین هستیم. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل دلایلش نفهمیدیم ما.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای حمیدالله خان توخی، معاون کمیسیون سم شکایت اولسی جرگه، بعد از تقدیم احترام صاحب، ما قبلا هم یک چند پیام با رئیس قادری هم در میان گذاشته بودیم، ویست که از صفوف اردوی ملی، از اساکر، از به ما بسیار زیاد شکایت میرسه که ماشای از اینا در وقتش نمیرسه، و این موضوع ما با وزارت دفاع ملی هم در میان گذاشتیم. اونا گفتن ما یک سیستم نو آوردیم، منتها این سالهاست که سیستم نو گفته میرن، منتها هنوزم اساکر بیچاره شکایت میکن ماش نمیرسه. در این مورد ما میخواستیم شکایت اساکر با شما در میان بگذاریم، در این مورد چی میکنین سیم؟
تشکر، زنده باشی. اما اساکر که شکایتی تمام رسید از اون خوب است که ما صداش بلند میکنم. زیاد اساکرش تنها اردوی ملی نیست، پلیس ملی بیچاره هم در اما ولسوالی های دردست و ناامن و شراها که هست، از اون به یه آلات هست که در ماها ماها ماش اخیر گم نشته ماشه. اردو ملی هم به یه مشکلات هست، متاسفانه هستی حکومت ما همون چند سال میشه هر وقت که دفار نکام میشه باز میگه که ما سیستم نو جور میکنم. ما دی سیستم نو نمیفهم که عزیز سیستم نو چی میکنه. یک دی مشکلی خو امو پلیش خیالی، امو اردوی خیالی، امو غیر ازیرها، امو مشکلات هست که ببینی امنیتی چی کدر زیاد شد. دیدم که کسایی که ازیر زرازون ماش نمیرسه خودش دام اما گی پلیش دا اما گی اردو هرچیش اولا هست اگه ماش باشه آشایش باشه باشه باشه